يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم
بعد إنجلي باشه
سبحانك يا من لا شريك له 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 سبحانك.
اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد شیخ محمد ابو زید.
ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله خير
حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خدایا بابت هر شبی که به شکر سر بر بالین گذاشتم، بابت هر صبحی که به سلام با تو آغاز کردم، بابت لحظات شادی که به یادت نبودم، بابت هر گره که به دست تو باز شد و من به شانس نسبتش دادم، بابت هر گره که به دستم کور شد و مقصر تو را دانستم، مرا ببخش. اینک با دلی پشیمان و زبانی توبگو به درگاهت آمدم، مرا ببخش و نعمتهایت را بیشتر بر من بباران.
الهی توی آگه از حال من، عیان از پیش تو احوال من، توی از کرم دل نواز همه، به بیچارگی چار ساز همه. الهی به عزت که خارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن، به جرم گنه شرمسارم مکن.
عاشقی پیداست از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. عاشقی گرزین سر و گرزان سر است، عاقبت ما را بدان سر رهبر است. هرچی گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشق آیم خجل باشم از آن. گرچه تفسیر زبان روشنگر است، لیک عشق بی زبان روشنتر است. چون قلم اندر نوشتن می شتافت، چون به عشق آمد قلم خود سر شکافت. من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، شرح آن یاری که او را یار نیست. از کاسه بیپرسیدند چگونه در این کوچه پرت و بی آبر کسب روزی میکنی؟ گفت آن خدایی که فرشته مرگش مرا در هر کنج پنهانی که باشم پیدا میکنه، چطور فرشته روزیش مرا گم میکنه؟ باور کنیم که روزی همه ما به دست خداست. تا فردا، خدا حافظ.
ساعت 12 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
طالبان، داعش پدیده ساخته شده توسط اشغالگران است. سخنگوی حکومت طالبان: کار برای تدوین قانون اساسی افغانستان جریان دارد. و تأکید مجدد طالبان بر تعهد این گروه بر رعایت حق‌خوابه ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، با مشروع خبرهای این ساعت در خدمت شما خواهم بود. معاون وزیر امور داخلی حکومت طالبان تأمین امنیت را وظیفه مهم حکومت خواند و گفت داعش پدیده ساخته شده توسط اشغالگران بوده که با پایان اشغال قدرت و توان آنها نیز ساقط شده است. همکارم قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
داعش پدیده ساخته شده اشغالگران است که با پایان اشغال قدرت و توان آن نیز ساقط گردیده است. این مطلب را مولوی محمد نبی عمری، معاون اول وزیر امور داخلی حکومت طالبان، ابراز نموده و امنیت را نعمت بزرگ خداوند و تأمین آن را از وظایف مهم حکومت عنوان نموده و از تأمین امنیت در سراسر افغانستان که به گفته عمری یک حادثه نامنی هم صورت نگرفت، از تمام نیروها و مسئولین امنیتی و مجاهدین تشکر و قدردانی نموده. امنیت فعلی را نتیجه همکاری مردم با نیروهای امنیتی و حمایت وسیع مردم از حکومت دانست.
دی امنیتی زواکونو سره دی ولس دی همکاری اولی اسلامی امارت څخه دی پراخ ولسی حمایت سرګندونه کوي.
عمری اضافه کرد منابعی که گزارش های جعلی و خودساخته در مورد تمرکز گروه مخرب امنیت در افغانستان را منتشر می کنند، در واقع تحمل وضعیت حاکم امنیت سرتاسری در افغانستان را ندارند و وضع موجود را با مصالح خیش نمی دانند. عمری افزود داعش یک پدیده ساخته شده به دست گروه اشغالگر است که با پایان اشغال نیرو و توان آنها نیز مانند دیگر مزدوران هجیرشان در افغانستان ساقط شده و حالا تا این که در عمل وجود داشته باشد بیشتر در تبلیغات رسانه هایشان منعکس می شود. عمری:
واقعیت داده چه داعش پا افغانستان که دی برانی اشغال زیگنده او دی هغوی تر حمایت لانده ورطوده ورکل شوی. دی اشغال پا ختمی دو سرا دی اشغالگرو دی نورو اجیرانو پسیر دی هغوی لمنه لی افغانستان چخا پوتلی دو ده او یوازی پا برانی و تبلیغاتو که ورطا دی مصنوعی شتون حسکی گی.
معین وزارت امور داخله اضافه کرد که ما و نیروهای امنیتی خود باور داریم که با گذشت زمان هرچه بیشتر در حفظ امنیت موفق خواهند بود و مردم از آنها حمایت خواهند کرد. عمری اضافه کرد که امارت اسلامی با هدف اجرای احکام شرعی اسلامی و تقویت امنیت در افغانستان به میان آمده و برای رسیدن به این هدف از تمام توان خود کار می‌گیرد و بیاری خداوند موفقیت از آن ما خواهد بود. گفتنی است که در ایام عید امنیت در سراسر افغانستان از سوی نیروهای امنیتی تأمین گردیده و از سراسر افغانستان یک گزارش نامنی نیز منتشر نشده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
سخنگوی حکومت طالبان میگوید که در حال حاضر حکومتداری بر اساس احکام شریعت پیش برده می شود و کار برای نوشتن قانون اساسی افغانستان در جریان است. قانون اساسی افغانستان در سال 1382 هجری خورشیدی پس از تصویب اجرایی شد و تا سقوط نظام جمهوری در این کشور این قانون نافذ بود. قانون اساسی در حکومت پیشین افغانستان 12 فصل و 162 ماده داشت که با قدرت رسیدن دوباره طالبان از سوی رهبر این گروه ملغا شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با اشاره به اینکه نوشتن قانون اساسی افغانستان در جریان است افزود که این حکومت به عنوان سرپرست امور کشور با خلع قانون اساسی روبرو نیست. سخنگوی حکومت طالبان گفت موضوعات قانون هم مهم است و انشالله آهسته آهسته به طرفش می رویم، ولی تمرکز طالبان بر روی چیزهایی است که در اولویت قرار دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد ادامه کمک های بشردوستانه برای مردم افغانستان آخرین راه نجات این کشور از پیامدهای خشکسالی و جنگ است. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا اظهار داشت افغانستان با سومین سال متوالی خشک سالی، دومین سال مشکلات شدید اقتصادی، پیامدهای دهها جنگ و بلایای طبیعی مواجه است. جزئیات این خبر را از همکارم سلطانی بشنوید.
ادامه نگرانی نهادهای امداد رسان جهانی از بدتر شدن وضعیت بشردوستانه در افغانستان. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر با نگرانی از وضعیت بد بشری در افغانستان گفته که کمک های بشردوستانه آخرین راه نجات برای شهروندان افغانستان است. این نهاد با نشر توییتی میگوید افغانستان با سومین سال پیهم خشکسالی، دومین سال بحران شدید اقتصادی و عواقب ناشی از درگیری‌های چندین دهه پسین و همچنان آفات طبیعی مواجه بوده است. این نهاد افزوده برای حل چالش‌های اقتصادی 23.7 میلیون افغان بیش از 4.62 میلیارد دلار نیاز دارد. شاکر یعقوبی آگاه مسائل اقتصادی در این باره می‌گوید.
تنها برنامه که تا فعلا برای کنترل وضعیت اقتصادی افغانستان و جلوگیری از بحران بشری از سوی جامعه جهانی در افغانستان اعمال شده ارسال کمک های بشری بوده. فراتر از کمک بشری کدام برنامه مشخص و یا کارآمدی که بتونه در وضعیت اقتصادی افغانستان مفیدیت و موثریت بیشتری وارد بکنه از سوی جامعه جهانی دیده نشده.
از سوی هم شعبید بشری آگاه مسائل اقتصادی میگوید سیاست حکومت طالبان علیه کاربانوان در افغانستان سبب شده تا اوچا نتواند تا کنون بودجه مورد نیاز خود را از سوی جامعه جهانی برای کمک به مردم افغانستان دریافت بکند.
بودن اکثریت مردم در زیر خط فقر، ما ضرورت داریم به کمک های انسان دوستانه و بشر دوستانه سازمان ملل برای فعلا البته تا بتانیم با این کمک های سازمان ملل جلوگیری کنیم از بلند رفتن میزان مرگ و میر ناشی از فقر و گرسنگی. ولی که سازمان اوچا موفق نشده که کمک های مورد ضرورتش یا هزینه های مورد ضرورتش به دست بیاره، این مسئله ربط داره به حرکت های سیاسی جهان، خصوصا سازمان ملل با حاکمیت فعلی که با از دید سیاسی به مسئله بحران بشری و فقر افغانستان نگاه میکنه.
این در حالی است که پیش از این هم برخی از نهادهای مددرسان جهانی ادامه ممنوعیت کار بانوان از سوی حکومت طالبان را غیر قابل قبول خوانده و گفته که ممنوعیت کار بانوان توانایی مردم افغانستان را برای ادامه دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به چالش می‌کشد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برای توضیح بیشتر این مطلب در ادامه این بخش خبری و همچنان بخش تحلیلی همراه ما باشید. معاون سخنگوی حکومت طالبان تحقق حقابه ایران از رودخانه هیرمند را یکی از اولویت‌های این گروه عنوان کرد. افغانستان در چارچوب معاهده سال 1351 هجری خورشیدی در قبال حقابه ایران از رود هیرمند تعهد دارد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران هم روز دوشنبه بر متحد ماندن طالبان بر رعایت مفاد این معاهده تاکید کرد و گفت هیئت حاکمه افغانستان برخلاف مقامات قبلی افغانستان بر حقابه ایران تاکید دارد. مقامات طالبان پس از اظهارات دیپلمات ارشد ایرانی یک بار دیگر تمایل خود را بر رعایت این معاهده ابراز کردند. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان روز گذشته گفت حکومت طالبان به معاهده سال 1351 شمسی درباره آب هیرمند متحد است. کریمی بروز برخی مشکلات در اجرای این معاهده را به خشکسالی و متعاقباً کم آب شدن هیرمند نسبت داد. گفتنی است وزیر امور خارجه ایران در سخنان روز دوشنبه خود تاکید کرده بود تهران تلاش‌های جمعی را تا حصول نتیجه مطلوب ادامه می‌دهد و برای تحقق این خواسته همه گزینه‌ها در دستور کار قرار دارد. پیش از این ذبیح الله مجاهد از مقامات طالبان موضوع حقابه بین افغانستان و ایران را حل شده توصیف کرده بود. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان نیز گفته بود افغانستان به همه تعهداتی که از پیش در مورد حقابه با جمهوری اسلامی ایران داشته پایبند است. ادامه خبرها. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد کشور سلطان نشین عمان ابتکارات جدی در خصوص موضوع هسته ایران دارد که به بازگشت مذاکرات در این زمینه کمک می کند. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در ادامه رایزنی‌های منطقوی و گفتگوهای دو جانبه به دعوت همتای عمانی خود دیروز وارد میدان هوایی بین‌المللی مسقط شد و مورد استقبال مقامات این کشور قرار گرفت. حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری رسمی عمان از هیثم بن طارق آل سعید پادشاه عمان و دولت این کشور به خاطر نقش مثبت در زمینه رفع تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران قدردانی کرد و گفت نقش مسقط در این زمینه سازنده و مثمر ثمر بوده است. امیر عبداللهیان درباره دیدارش با بدر بن حمد آل بوسعیدی وزیر خارجه عمان نیز افزود با همتای عمانی علاوه بر موضوعاتی که همکاری‌های دو کشور را توسعه می‌دهد درباره دوسیه‌های منطقوی و بین‌المللی به ویژه فلسطین، آشتی یمنی و وضعیت سودان نیز گفتگو کردم. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت همکاری‌های دو طرف در زمینه‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری افزایش یافته است. وزیر دفاع ایران در حاشیه نشست چهارجانبه مسکو با وزیران دفاع کشورهای روسیه، سوریه و ترکیه به صورت جداگانه دیدار و درباره تأمین امنیت منطقه گفتگو کرد. امیر سرتیب محمد رضا قرایی آشتیانی وزیر دفاع ایران در حاشیه نشست چهارجانبه مسکو با ارتش بود سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه، سپه بود علی محمود عباس وزیر دفاع سوریه و خلوصی آکار وزیر دفاع ترکیه درباره توسعه و تقویت همکاری‌های دو جانبه تبادل نظر کرد. در دیدارهای وزیر دفاع ایران با وزیران دفاع روسیه، ترکیه و سوریه همچنین موضوعات مهم همکاری‌های دو جانبه و ابعاد مختلف تأمین امنیت جهانی و منطقوی بررسی شد. مذاکرات چهارجانبه وزیران دفاع روسیه، ایران، سوریه و ترکیه با تاکید بر مبارزه مشترک با تروریسم سه‌شنبه در مسکو برگزار شد. در این مذاکرات اقدامات فعلی در زمینه تحکیم امنیت در سوریه و عادی سازی رابطه ترکیه با سوریه مورد بررسی قرار گرفت. در بیانیه مشترک وزیران دفاع چهار کشور نیز آمده است در مذاکرات مسکو توجه ویژه‌ای به موضوع مبارزه با تمام اشکال تهدیدات تروریستی، مبارزه با داعش و سایر گروه‌های افراطی در سرزمین سوریه بررسی شد. وزیران دفاع روسیه، ایران، سوریه و ترکیه در این مذاکرات بر تمایل خود در حفظ تمامیت ارضی سوریه و لزوم فعالسازی تشریک مساعی برای بازگشت هرچه سریع‌تر آوارگان سوری به کشور خود تأکید کردند. مذاکرات چهارجانبه وزیران دفاع روسیه، جمهوری اسلامی ایران، سوریه و ترکیه سه‌شنبه در مسکو برگزار شد. طالبان: داعش پدیده ساخته شده توسط اشغالگران است. سخنگوی حکومت طالبان: کار برای تدوین قانون اساسی افغانستان جریان دارد. و تأکید مجدد طالبان بر تعهد این گروه بر رعایت حقابه ایران. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. همانطوری که در مشروع خبرها هم داشتیم، دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد ادامه کمک‌های بشردوستانه برای مردم افغانستان آخرین راه نجات این کشور از پیامدهای خشکسالی و جنگ است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل موسوم به اوچا اظهار داشت افغانستان با سومین سال متوالی خشکسالی، دومین سال مشکلات شدید اقتصادی، پیامدهای دهها جنگ و بلایای طبیعی مواجه است. این نهاد سازمان ملل پیش از این گفته بود بودجه‌ها برای عملیات بشردوستانه در افغانستان در حال پایان است و این مشکل جان میلیون‌ها نفر را با خطر مواجه می‌کند. در این باره با گفتگوی زهرا سلطانی همکار ما در کابل با محمد عیسی رضایی کارشناس مسائل اقتصادی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا بار دیگر با نگرانی از وضعیت بد بشر دوستانه در افغانستان گفته که کمک های بشر دوستانه آخرین راه نجات برای شهروندان افغانستان است. این نهاد همچنان گفته برای حل چالش های اقتصادی 23.7 میلیون افغان بیش از 4.62 میلیارد دلار نیاز دارد. در این مورد بیشتر صحبت میکنم با آقای محمد عیسی رضایی آگاه مسائل اقتصادی. سلام، روز شما هم بخیر. در اول مشخصا ارزیابی شما از وضعیت اقتصادی کشور چی است؟
سلام بر شما، امیدوارم خوب صحتمند باشید. موضوع کمک های بشردوستانه که جامعه بین الملل توسط نهادهای بین المللی در افغانستان در طول 2 سال گذشته انجام دادن، خب یک امری بسیار خوب و کمک کننده بود تا حدودی، ولی به معنای واقعی که بتونه مشکلات مردم افغانستان را، مشکلات اقتصادی را رفع بکنه، جلوگیری از گرسنگی تمام عیار نمایه، متاسفانه مؤثر نبود به اون حدی که انتظار می‌رفت. گرچه ارزیابی که نهادهای بین‌المللی از وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بعد از سقوط داشتن تا حدود دقیق است، ارزیابی ها همخوانی داره با واقعیت های وضعیت مردم، وضعیت اقتصادی مردم در اقصی نقاط مختلف کشور. از لحاظ اقتصادی ما همینقدر میتونیم با اطمینان بگیم که تولید ناخالص داخلی افغانستان بیشتر از نصف کاهش پیدا کرده، به این معناست که اقتصاد افغانستان 50% کوچکتر شده. طبیعتاً وقتی اقتصاد کوچکتر میشه و همان پیمانه وضعیت درآمدهای مردم کاهش پیدا میکنه، وضعیت تولید کاهش پیدا میکنه، وضعیت اقتصادی مردم، رفاه مردم تحت تاثیر به همون میزان قرار میگیره. ولی فکر میکنم که وضعیت اقتصادی مردم به مراتب در افغانستان به مراتب بیشتر از اون چیزی که تولید ناخالص کاهش پیدا کرده وضعیت بدتر شده، به این دلیل که در گذشته بخش زیادی از بانوان در نهادهای بین‌المللی، نهادهای داخلی و دولتی و غیر دولتی مشغول کار بودن، متاسفانه اینا کارها و شغلشون از دست دادن و همچنین مثل گذشته نهادهای بین المللی پروژه های توسعه خودشون را در افغانستان پیگیر نیستن و معمولا بیشتر پروژه های توسعه متوقف شده و بنابراین مردم افغانستان از این جهت آسیب دیده و کارها و شغلشون از دست دادن.
بله، شما هم اشاره داشتید که کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا جامعه جهانی به افغانستان تانسته تا جایی از بحران بشری در کشور جلوگیری بکنه، ولی با دیدگاه شما همین کمک های بشر دوستانه موثریت لازمی را داشته برای کنترل این وضعیت در کشور؟
نهادهای بین المللی با توجه به بودجه که در اختیار داشته و کشورهای مختلف از آدرس صندوق بازسازی افغانستان اینا را در اختیار خودش داشته و یا پولهایی که بعد سقوط کشورهای کمک کننده به سازمان ملل سپردن، کمک ها متاسفانه اونطور که باید از طریق یک مکانیزم بسیار دقیق و صحیح توزیع میشد بین مردم افغانستان تا مؤثریت لازم را داشته باشد صورت نگرفت. لذا من فکر میکنم که توزیع فقر در افغانستان بسیار پراکنده هست و در بعضی نقاط فشرده و متمرکز است، مثل شهرهای کلان و مناطق روستایی طبیعتاً در گذشته کم نفوستر بود، ولی حالا با توجه به تغییر وضعیت فکر میکنم یک بخشی از مردم دوباره مراجعه کردن به روستاها و از این جهت اینکه شغل و کار و مسائل درآمدی هم دچار محدودیت هست میتونیم بگیم وضعیت در اونجا هم بدتر شده. لذا یک برنامه‌ای که بسیار مؤثر باشه بتونه کمک ها را به صورتی توزیع بکنه که به پراکندگی های فقر در نقاط مختلف افغانستان پاسخگو باشه این صورت نگرفت متاسفانه. لذا در بعضی مناطق کمک های زیادی صورت گرفت، در بعضی مناطق اصلا کمک نرسیده، ولی در بعضی مناطق اگر کمکی هم رسیده در اختیار طالبان و یا افرادی قرار گرفته که اونها مد نظر گروه طالبان بودن. این در واقع نمیشه مطمئن صحبت کرد که آیا اونها واقعا مستحق این کمک ها بودن و یا نبودن، ابهامی وجود داره در این زمینه. لذا میکانیزم توزیع دچار اشکال بوده از طریق سازمان ملل در افغانستان و در آینده هم چنین اگر میکانیزم به این صورت صورت بگیره، من فکر میکنم بخش زیادی از کمک ها حیف میل خواهد شد و کارآمدی لازم را نخواهد داشت.
درست شما میدانید که در این اواخر روچا پیوسته از کمبود بودجه نهاد برای کمک به مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده. با دیدگاه شما چه چیزی سبب شده تا روچا موفق نشده تا کنون همو بودجه مورد نظر خود را سوی جامعه جهانی برای کمک بشردوستانه به مردم افغانستان به دست بیاره؟
بعد از شروع جنگ اوکراین کشورهای کمک کننده خودشان، اکثر کشورها دچار مشکلات اقتصادی داخلی شدند، از قبیل افزایش تورم و کاهش درآمدها، کاهش تولید، رکود و کند شدن رشد اقتصادی در کشورهای پیشرفته. اینا باعث شده که بودجه که برای کمک‌های خارجی اختصاص بدن دچار محدودیت شدید شده. لذا از این جهت هم فکر میکنم کشورها تمایل، یا بگم که بودجه اونچنانی را اختصاص ندادن برای کشورهای فقیر در اختیار سازمان ملل قرار بدن. موضوع دوم برمیگرده به خود کارکرد سازمان‌های بین‌المللی در افغانستان در 2 سال گذشته، که خیلی از کشورها ممکنه ملاحظاتی داشته باشند که چرا این همه کمک صورت گرفت، بیش از 3 میلیارد دلار در افغانستان کمک صورت گرفت در طول 1 سال گذشته، ولی هنوز هم مؤثریت لازم نداشته. لذا این سوالات همیشه پابرجاست و ابهامات را در نحوه توزیع کمک ها در جهت اهداف مورد نظر مورد تردید قرار داده و ممکنه که ملاحظاتی داشته باشن کشورها. از این جهت اونا تمایل به کمک بیشتر به افغانستان از طریق نهادهای بین‌المللی نخواهند داشت.
تشکر شما آقای محمد عیسی رضایی، آگاه مسائل اقتصادی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
مذاکرات اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هند به منظور ایجاد منطقه تجارت آزاد مشترک آغاز شده است، اقدامی که از افول بیشتر قدرت دلار در جهان حکایت دارد. بدیهی است که تحریم‌های آمریکا زمانی اثرگذار است که دلار در معاملات کشورهای مستقل به عنوان ارز مبنا مورد استفاده قرار بگیرد. در پی اقدام بسیاری از کشورهای جهان برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی، بلوک اقتصادی کشورهای در حال توسعه نیز ایجاد یک ذخیره ارزی جدید و حذف دلار را در دستور کار خود قرار دادند. در همین ارتباط بر اساس اعلام بانک مرکزی اندونزیا، در پی اقدام کشورهای عضو بریکس برای حذف دلار از مبادلات اقتصادی و تجاری خود، این کشور نیز اقدامی مشابهی را انجام می‌دهد. تضعیف ارزش دلار می تواند به نفع کشورهایی باشد که در حال حاضر توسط آمریکا تحریم شدند. درباره دلایل آغاز فرایند افول سلطه دلار در جهان و پیش بینی از روند جانشینی ارزهای دیگر، دکتر عطا بهرامی، کارشناس اقتصاد بین الملل، بر این نظر است.
تحریر اصلی دلار ناشی از ریسک سیستمیه که خود آمریکایی‌ها باعث شدن. اونها در برتون وود تعهد کرده بودند که دلار آمریکا پول مبادله باشه و با پشتوانی طلا، یعنی 35 دلار بدید یک اونس طلا بهت بدن. اینو تضمین کرده بودن. خب اونها ازش سوء استفاده کردن، 4 برابر آنچه که طلا داشتن رفتن پول چاپ کردن. این روند کلاهبرداری ادامه داشت تا زمانی که همه متوجه شدن و درخواست داشتن که ما دلار داریم طلای ما رو بده. بهتون گفتم که پاشید سال 71 فیکسون گفتم که رابطه ما رو به رسمیت نمی‌شناسیم، پشتوانه دلار آمریکا خود آمریکاست، اصلا طلا رو ولش کنید. خب گفتن باشه، با همین سیستم کار میکنیم. این سیستم کار میکرد تا سال 2011 که ایران تحریم شد. با آمریکایی‌ها با دلار ایران رو تحریم کردن، نه با قراردادها. تا زمان تحریم داماتو گفته بودن که هر کس از پروژه نفت و گاز ایران سرمایه گذاری بکنه تا 20 میلیون دلار مجازه، بیشتر از اون جریمهش میکنیم. خب این میشه تحریم عادی. وقتی شما با استفاده از اون اعتمادی که بهت شده بود که ساختار نظام اقتصادی جهان روی اون بنا گذاشته شده بود، میای سوء استفاده میکنی و کشور تحریم میکنی، همه وحشت کردن. گفتن پس ساختار فعلی ساختار پر ریسکیه. آمریکایی دارن از دلار استفاده میکنن و امروز ایران فردا خب چین، پس فردا روسیه است و کشورهای دیگه. دو سال پیش پوتین گفت آمریکایی‌ها بابت سوء استفاده از دلار به عنوان ابزار تحریم پشیمان خواهند شد. خب آمریکایی‌ها جدی نگرفتن و همچنان ادامه دادن، خود روسیه را هم تحریم کردن، چین رو تحریم به تحریم و اخراج سویفت کردن. و خروجی چی بود؟ چینی‌ها رفتن پیام رسان خودشون ایجاد کردن، روس‌ها رفتن ایجاد کردن، بریکس داره ایجاد می‌کنه. سهم دلار در ذخایر بانک‌های مرکزی به 48% رسیده. چین و بنگلادش، هند و بنگلادش رفتن غیر دلار کار می‌کنن. این ریسک سیستمی باعث شده که همه کشورها فرار کنن از دست دلار، از دست دلاری که دیگه پشتوانش اعتبار آمریکا نیست، اعتبار یک کشور بی اعتباره که در از اون اعتماد کشورهای مختلف داره سوء استفاده میکنه. این باعث شده که دلار عملاً به سمت آخر خط خودش حرکت بکنه. مشکلی که داره این سیستم جایگزین دلار که کودک و بالغ نشده، خیلی طول میکشه که به هر حال رشد کنه و جا بیفته، اینه که به هر حال اقتصاد باید حواز باشه تقریبا. یعنی اگر ایران میخواد با روسیه با روبل و ریال کار بکنن، باید به اندازه هم، باید در واقع در توازن تجاری باشن، غیر از این باشه نمیشه. نظام دلار محور این فرصت رو میداد شما کسری زیادی داشته باشی به عنوان آمریکا، فقط خرید بکنی در جنگ سرد از ژاپن، در بعد از جنگ سرد از چین، در سالهای اخیر از هند. خب این عملا باعث میشه کار سخت بشه، ولی کشورها این کارو دارن میکنن، همدیگر پیدا دارن میکنن، در چارچوب اتحادیه همدیگر پیدا میکنن. و اگر بتونن ارزهای دیگری رو ایجاد بکنن و تکامل بدن که این مرجع مبادله بشه، خب کار بسیار بزرگی اتفاق افتاده. الان جی 7، اقتصاد جی 7 از بندازی بریکس نیست و بریکس داره بزرگتر میشه و خیلی هم در صف بریکس وایسادن. این باعث میشه کلونی‌های اقتصادی مختلفی شکل بگیرن که بخوان با هم دیگه با پولهای دیگری کار بکنن. خب این اتفاق نظر من شروع شده، کاملا شروع شده. یعنی شما اگر به رابطه چین و روسیه نگاه بکنید که 70% داره با غیر از دلار انجام میشه و دارن صفر میکنن، ذخایرشون از دلار دارن حذف میکنن و کارهای اینجوری، عملا متکامل میشه. بالاخره گذشته زمان مسائل حل میکنه و منافع متقابل به شکل تهاتر باشه که بخوان کالا بدن کالا بگیرن، که خوب کار ساده ایه. و همچنین در توازن تجاری حل شده است، برای جایی که غیر توازن هست باید یک فکری بکنم که به هر حال فکر میکنم روند 7-8 ساله باشه. یعنی ما تا سال 2000 احتمال زیاد نظام اقتصادی خواهیم داشت که دلار محور نیست و سبدی از ارزهای مختلف به جای اونش هست.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت 2 به وقت کابل با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. روزتان بخیر.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند. همچنان با نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنید. برنامه صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز، برنامه نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. و اما موج FM همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر، میدان وردک میتونن صدای رادیو دری روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. مخاطبین گرامی در ولایت بلخ صدای ما روی موج FM ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز و بدخشان 90.6 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 7 شام میتونن به خوبی دریافت کنند. دعوت میکنم با زبان نیاکان همراه شوید.
لهجه ام دری دری، اما زبانم پارسی است. روح من شاهنامه است و جسم و جانم پارسی است.
از سمرقند و بخارا تا هرات و قاصد، از بدخشان تا خجند و اصفهانم پارسی. هر کجا هستم با هر لهجه همراه ماست، سین تا کولاب و تهران با میانم پارسی. شرق پرواز است در من
بیکران در بیکران، کفتری آزادگی ام، آسمانم پارسی.
اگر از منظر زبانی نگاه بکنیم، ما همه مردم فارسی زبان در واقع در یک سرزمین زبانی هستیم، هرچند که در کشورهای سیاسی متعددی باشیم.
زبان نیاکان.
غزنویان و زبان فارسی در هندوستان. سلام بر دوستان گرامی، ما به صورت روزانه با شماییم و گام به گام وضعیت و تحولات زبان فارسی را دنبال می‌کنیم. از فارسی کهن شروع کردیم و با گذراندن تحولات این زبان در عصر صفاری و سامانی به دوره غزنوی رسیدیم که از دورانهای گسترش و بالندگی زبان فارسی است. امروز می‌خواهیم به کشور رازآمیز هندوستان سفر کنیم و ببینیم که این زبان در آنجا از چه زمانی رواج یافت که در واقع همزمان با فتوحات غزنویان در هندوستان بود. البته اکنون وقتی میگوییم هندوستان، کشور پاکستان کنونی را هم در نظر داریم که در آن زمان بخشی از هند بزرگ به حساب می آمده است. پایتخت غزنویان شهر غزنی بود که اکنون در همسایگی کشور پاکستان قرار دارد و در آن زمان تقریبا همه پاکستان کنونی نیز جزئی از حکومت غزنوی به حساب می آمد. سلطان محمود غزنوی با علاقه‌ای که به کشور گشایی داشت، حکومت خود را هم در شمال یعنی ماوراءالنهر گسترش داده بود، هم در سمت غرب یعنی سیستان و کرمان و ری، و هم در جنوب یعنی پاکستان و هندوستان کنونی. و طبیعتاً چون دولت مردان غزنوی فارسی زبان بودند و نظام اداری آنان هم به زبان فارسی بود، آنان با هر قدمی که در هر سوی این سرزمین ها پیشروی کردند، زبان فارسی را نیز با خود به آنجا بردند. محمود غزنوی بارها به هندوستان حمله کرد و در واقع بخش مهمی از عمر او در همین سفرهای جنگی به هندوستان صرف شد و به این ترتیب از حوالی قرن چهارم هجری زبان فارسی در هندوستان ریشه دواند و در دوره‌های طولانی زبان رسمی این سرزمین شد. ما در یکی دیگر از برنامه‌ها به این اشاره کردیم که زبان فارسی زبان دوم جهان اسلام است و دین اسلام در بسیاری از سرزمین‌ها همراه با این زبان گسترش یافته است. یعنی خیلی از مردم این کشورها با کتاب‌هایی که از معارف دین و فارسی نوشته شده بوده است با اسلام آشنا شدند. در مورد هندوستان هم همین طور است و به همین دلیل مسلمانان هندوستان بیش از آن که با زبان این دین یعنی عربی آشنا باشند، با زبان فارسی آشنا بودند. در برنامه‌های بعدی ما به خدمات متقابل زبان فارسی و شبه قاره هند بیشتر خواهیم پرداخت. سپاس که با زبان نیاکان همراه بودید. بدرود.
نوبت رسید به برنامه گنج سعادت. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید.
و ما لنا الا نتوکل علی الله و قد هدانا سبلنا
و
چرا بر خدا توکل نکنیم با اینکه ما را به راه‌های سعادت رهبری کرده است؟
گنج سعادت. تأملی در کمال و معرفت انسانی.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان خوب گرامی، سلام و درود خدمت شما. با برنامه گنج و سعادت از رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید. اغلب آدم ها تعدادی از پرسش های اساسی و مشترک را در زندگی خود تجربه کردند. از سطحی ترین انسان ها تا عمیق ترین متفکران در برهه های مختلفی از زندگی با سوالاتی مواجه شدند که حتی اگر بارها آنها را نادیده گرفته باشند، در نهایت چاره‌ای جز اندیشیدن به آنها نداشتند. آفرینش و آفریدگار و این که آیا در آفرینش نشانه هایی از وجود یک آفریدگار قابل شناسایی است، از همان مسائلی است که در بین اساسی ترین پرسش های انسان جا گرفته است. مکاتب فلسفی و ادیان ابراهیمی و غیر ابراهیمی پاسخ هایی به این گونه پرسش ها دادند. جالب اینجاست که دین اسلام همه را دعوت به اندیشه در آفرینش کرده است و خود نیز خانشی از وجود ارعداد است که مبتنی بر متن هستی و قابل بررسی توسط انسان می باشد. مجموع برنامه گنج سعادت در باب حقیقت آفرینش با استفاده از تفکرات و بیانات شارحین و عالمان بزرگ دین اسلام سعی می کند تا نگاهی دوباره به آفرینش بیندازد و این پرسش را تعقیب کند که موجودات پیرامون ما چقدر بازنمای یک آفریدگار هستند. یکی از چیزهایی که همیشه ذهن افراد پرسشگر و جستجوگران حقیقت را به خود مشغول کرده، آفرینش انسان با پیچیدگی‌هایش بوده است. مسئله آفرینش انسان، تولد او، چگونگی رشد و تکامل جسمی تا زمانی که زمان مرگ انسان فرا می رسد، فصول گوناگون و کتاب‌های متعددی را به خود اختصاص داده و بخش قابل توجهی از دانش بشری را به خود مشغول کرده است. در واقع انسان مجموعی از شگفتی هاست و هر قدر اعضای بدن و سازوکار آنها مطالعه می شود، شگفتی های بیشتری برای انسان آشکار می شود. جالب اینجاست که بخش زیادی از یافته های علمی مربوط به جسم و کالبد انسان است و ابعاد غیر مادی و روحی انسان همچنان با ابهامات زیادی مواجه است. همچنین انسان تنها یکی از گونه هایی است که در جهان زیست می کند و اشیا، گیاهان و حیوانات نیز گونه های دیگر این جهان هستند و هر کدام عجایب و شگفتی های فوق‌العاده‌ای دارند. اگر نگاهی به دانش بشری در مورد انسان، حیوان و یا حتی گیاهان بیاندازیم، متوجه می شویم که آنچه امروز در این باره می دانیم تفاوت های زیادی با گذشته دارد و بسیار پیشرفته تر است. با این حال اگر این پرسش را طرح کنیم که در این میان کدام موجود پیچیده تر است، انسان یا حیوان و یا موجودات دیگر، پاسخ به آن چندان راحت نیست.
دوستان و سروران عزیز، از شما دعوت میکنم که در ادامه برنامه گنج سعادت با ما همراه باشید و بشنوید صحبتهای حجت الاسلام دکتر رفیعی را.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث هدف از خلقت و آفرینش سوالی است که هم مسلمونا دارن هم غیر مسلمونا دارن، هم غربیا تو کتاباشون نوشتن، خیلی هم کتاب راجع به این موضوع نوشته شده. منتها 4-5 تا مطلب آقایون دقت کنید. خوب عنایت بفرمایید. 1. هدف خلقت و آفرینش، خلقت و آفرینش مسلم هدف داره، چه ما سر در بیاریم چه سر در نیاریم. این اصل قصه است. افحسبتم انما خلقناکم عبسا. پس اینو مسلم بدانید خلقت هدف داره، ولو بنده شما سر در نیاریم. نکته دومی که باید توجه بشه، در هدف خلقت که خداست، نباید با هدف کارای ما مقایسه بشه. ما هدفمون از کارا جبران نقصه، جبران کمبوده. غذا میخوریم سیر بشیم، میخوابیم خستگیمون در بره، درس میخونیم با سواد بشیم. این رفع کمبود که من اگه مدرک نداشته باشم استخدامم نمیکنم. من اگر غذا نخورم از پا میافتم. من اگر مثلا فرض کنید که خانه نداشته باشم، سرما و گرما خانه میسازیم، سرما و گرما نخوریم. همسر میگیریم برای اینکه آرامش پیدا کنیم، غرایزمون در واقع هدفمند ارضا بشه. اما در خدا این نیست، چون هیچ نقصی تصور نمیشه، هیچ در واقع کمبودی احساس نمیشه. شما دعای جوشن رو باز کنید، علیم، حکیم، خبیر، تمام خوبی ها و صفات و ارزش ها در خدای تبارک و تعالی جمعه. پس اینم نباید در واقع اینجا مقایسه بشه و با این مقایسه بخوایم حرف بزنیم. اینم نکته دوم. نکته اول، خلقت هدف داره ولو ما سر در نیاریم. افحسبت و انما خلقناکم عبس. نکته دوم، مقایسه هدف خلقت با ما هدف ما غلط، چون ما برای رفع نقص و کمبود کارا رو انجام میدیم. نکته سوم، چرا میگن هر فکری آزاد جز دو تا فکر؟ آقا فکر خیلی خوبه، آدم بشینه فکر کنه، الفکر و مرعاتون صافیه، بشینید فکر کنید، اما دو تا فکر نکنید. یکی فکر در گناه، چون بالاخره شما رو به معصیت میکشه دیگه، من فکر فی المعاصی دعت و الیه. دو، فکر در ذات خدا. چرا به ما گفتن تو ذات خدا فکر نکنید؟ چون سر در نمیارید. بشر تو تحلیل خواب مونده که این چیه، که این آقا اینجا خوابیده، بدنش توی مثلا دریا داره غرق میشه و این فریاد میزنه، داره میسوزه، این بدنم اینجاست، این بدن نمیسوزه. دو روز سه روز بعد یه حادثه قرار اتفاق بیفته، این یه هفته دو روز سه روز قبل این حادثه رو تو خواب میبینه. عزیز مصر 7 سال قبل از قحطی خواب میبینه، تعبیر میشه. یوسف 40 سال قبل از اینکه در مقابلش سجده کنن خواب میبینه. خب این هنوز بشر تو تحلیل خواب مونده، تو تحلیل روح نمیدونه بشر چیه. یسالونه که عن الروح قل الروح من. وقت این بشر میخواد از خالق روح سر در بیاره. شما بالا بری پایین بیایی، آب دریا تو ظرف 20 لیتری جا نمیشه. تقصیر از آب نیست که، تقصیر از ظرف شماست.
گنج سعادت، راههایی برای رسیدن به سعادت دنیا و آخرت. هر روز بجز جمعه ها حوالی ساعت 12:35 از رادیو دری.
دم به دم افسانه میخوام در کنار گوش من، با نغمه های عاشقی را باد و باران یادمان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، شما شنونده برنامه گنج سعادت هستید از رادیو دری. دو شماره داریم، میتونید پیامک بزنید با ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44. خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره این برنامه با ما در میان بگذارید. همچنان همراه من باشید.
هر گنج سعادت که خدا داد به حافظ، به حافظ. جون دعای شب و ورد سری بود.
اکنون به خلقت انسان بازگردیم و یک بار دیگر خود را مطالعه کنیم. بیایید با اعضای بدن و شگفتی آنها کمی بیاندیشیم. دست‌ها برای کار کردن، پاها برای رفتن، دیدگان برای راه یافتن و دیدن، دهان برای خوردن، معده برای هضم کردن، کبد برای تصفیه نمودن و منافذ خروجی بدن برای دفع فضولات جسم آفریده شدند. بدن از طریق تغذیه دوام خود را حفظ می کند. لذا در آغاز به معده می رسد و معده آن را هضم می کند. آنگاه عصاره آن از طریق مجاری بسیار ریز و نازک به کبد می رسد. این مجاری ریز برای آن است که مبادا چیزی خشن و غلیظ با آن راه یابد، زیرا کبد در نهایت ظرافت و نازکی است و تاب فشار و خشونت را ندارد. کبد آن را میپذیرد و سپس به خون تبدیل میشود و از طریق عروق و مجاری به تمام بدن سرازیر میشود. ممکن است که تصور شود تمام این کارها عملکرد طبیعت باشد. اگر طبیعت خود از این نظام پیچیده مطلع است و قدرت انجام آن را دارد، گویا این طبیعت همان خالقی است که خداپرستان به آن معتقدند و فقط نام آن عوض شده است. اما اگر طبیعت از این نظام پیچیده مطلع نیست و قدرتی در حفظ و تداوم این نظم و کارآمدی ندارد، پس این احتمال وجود دارد که در ورای طبیعت خالقی آگاه و توانا این امور را مدیریت می کند. دوستان و شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز گنج سعادت رسیدیم. از همراهیتان سپاس گذاریم و خدا نگهدار.
توفیق رفیق من بود که امروز در بخش صبحگاهی نشرات رادیو دری در خدمت شما خوبان همراه باشیم. انشالله که آنچه تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. ضمن دعوت از شما خوبان برای همراهی با بخش نمروزی، بهروزی و سلامتی برایتان آرزو می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.